أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. از بزرگواری همه شما اساتید علما حق شناسی میکنیم و از ادعیه شما سپاسگزاریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما عزت و جلال و شکوه دنیا و آخرت مرحمت کنید. سوره مبارکه جن مستحضرید. این سوره در تفسیرهای شیعه و سنی که قبل از هزار سال نوشته شده به عنوان سورتون یذکر فیها الجن مطرح است، نه سوره جن. این علم علم بالغلبه است. شریف رضی رضوان الله تعالی علیه صاحب نهج البلاغه برادر سید مرتضی این تلخیص البیان دارد درباره همین قرآن که آیات خاصی رو تفسیر میکند. به این سوره ها که میرسد میگد سورتون یذکر فیها الجن، سورتون یذکر فیها الانعام، نه سوره. اینا عدم بلغلبه است، مگر اون سوره که در لسان خود معصوم سلام الله علیه نامگذاری شده باشد، مثل یاسین، فاتحه الکتاب و مانند اون. این سوره نامش سوره جن نیست، سوره است که یذکر فیها الجن. مطلب دوم آن است که این در مکه نازل شد برای اینکه مضمون اینها و معارف کلی و اصول کلی دین است. مسئله سوم این است که محور اصلی این بخش اول درباره جن هست. جن را اونطوری که قرآن کریم معرفی میکند یک موجودی است قبل از انسان خلق شد و اصلش از آتش است، همونطوری که انسان اصلش از خاک است، نسلش از آب است، از نطفه است، همونطوری که انسان اصلش از خاک و نسلش از ماء مهین است. و اینها مؤمن دارن، کافر دارن، بعضی اهل بهشتن، بعضی اهل جهنمن. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، نشون میدهد که اینها جهنمی دارن. لم یطمثهن، که وصف بهشتی است، نشون میدهد که اینها بهشتی دارن. قبل از انسان اینها خلق شدن. واژه جن، جان، که جمعشون یا اسم جمعشون الجن است، این سه واژه در قرآن به کار رفت. اما اجنه جمع جنین است نه جمع جن، که خدا به انسانها خطاب میکند فرمود اجنتن فی بطون امهاتکم، همه شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید در رحم مادرانتون. اجنه جمع جن و اینها نیست، جمع جنین است، یعنی کودک ها. این جن که قبل از انسان موجود بود از نظر حرکت خیلی قوی است و از نظر ادراک مثل انسان نیست. لذا گرچه اینها پیغمبر دارند ولی پیغمبر اینها از انسان است نه از خود اینها. در قرآن کریم هیچ جایی دلالت ندارد که ما پیغمبری داشته باشیم از جن. جنها چون مکلفند پیغمبری دارند، مسلمان دارند، کافر دارند، منافق دارند، شیعیانشون، مسلمانانشون کاری به کاری کسی ندارند. و اگر انسان مزاحم اونها نباشد اونها هم کاری به کاری انسان ندارند. پناه بردن به اونها هم یک نحوه رهق و اسیانی است نابخشودنی که کان رجال و مدل انسه یعوزون و رجال مدل جن. بخش از احکام اینها را در سوره مبارکه احقاف گذروندیند، بخش هم در این سوره است. در سوره احقاف که قبلا بحثش گذشت، آیه 29 و 30 سوره احقاف این بود: جنی ها اونا که احساس تکلیف میکنن، فحص میکنن ببینن خبر تازه در عالم چیست، پیامبری آمد نیامد، رهبر الهی آمد نیامد، اینا فحص میکنن. عده ای که جریان موسی کلیم سلام الله علیه را فهمیدن، به اون حضرت ایمان آوردن. بعد از جریان موسی کلیم نامی از اینها نیست که آیا به حضرت مسیح ایمان آوردن یا نه. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث شد، اینا که فحص میکردن، اینا هم دسترسی به آسمان ها داشتن، چون اینا خبرچینی فراوان دارن، سریع و سیرن، هر جا خبری باشد اینا حضور پیدا میکنن، هم درباره آسمان ها هم درباره زمین. اما درباره آسمان ها هم بحثش الان اشاره میشه. درباره زمین اینا خبر جستجو میکردن که اخباری که در جهان اتفاق افتاد چیست. اینا بعد از جریان موسی کلیم سری به حجاز زدن، چون همه جا سری میزدن، دیدن یک کسی است کتابی آورده، حرفش حق است. یک وجود مبارک کلیم الهی را، موسی را، تورات را تصدیق دارد. دو، اینا رفتن به سایرین گفتن که کتابی آمده بعد از موسی کلیم، حرفهای صحیح میزند، مردم را به حق دعوت میکند. ما تا حال خیال نمی کردیم کسی دروغ بگوید، چون این جن قبل از انسان ها خلق شده بودن و در بین اینها مشرکینی بودن، برای خدا شریک قائل بودن معاذ الله، برای خدا پسر و دختر قائل بودن معاذ الله. این جن ها می گفتن ما فکر نمی کردیم کسی دروغ بگوید، ولی معلوم شد اینا دروغ میگن. اینا که میگن جعلوا لله شرکا الجنه، چون جل مستحضر چه دو تا مفعول میگرد، این جن مفعول اول است، این شرکا مفعول دوم. جعلوا لله شرکا الجنه، یعنی جن را شریک الله قرار میدن. ما فکر نمی کردیم که کسی دروغ میگوید، فکر کردیم که بر اینا که میگن خدا مثلا فرزند دارد، صاحبه دارد، بنین دارد، بنات دارد، درست است. ما هیچ فکر نمی کردیم که کسی دروغ بگوید تو عالم. بشر اولی اینجور بود، جن اولی هم همینجور بود. درباره خود بشر اولی، فرزندان وجود مبارک آدم سلام الله علیه که یکی متاسفانه دیگری رو کشت، این جسد دو دستش موند، نمیدونست این جسد چیکار بکند، اصلا بلد نبود دفن و قبر و اینا بلد نبود، نامش نشنیده بود. که بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، ذات اقدس اله کلاغی را مأمور کرد در برابر این برادر قاتل، گوشه ای از این خاک را کنار برد، یه چیزی را درون خاک گذاشت و روی این گوشه را پوشوند. فرمود خداوند یک کلاغی را مبعوث کرد که دست کند این خاک را کنار ببرد، یه چیزی را درون خاک بگذارد، بعد روش خاک بگذارد. یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، راه دفن کردن جسد را هم این کلاغ به این انسان یاد داد. انسان اولی اینطور بود دیگه. جن که از در ادراک از انسان ضعیف‌تر است، او فکر نمی‌کرد کسی تو عالم دروغ می‌گوید. او به همین نتیجه رسید که بالاخره این عالم یه سازنده‌ای دارد به نام خدا، و بعد جن را شریک این خدا قرار دادن، برای خدا صاحبه قرار دادن، برای خدا بنین قرار دادن، برای خدا بنات قرار دادن. این جن می‌گوید ما فکر نمی‌کردیم کسی دروغ می‌گوید. الان پیغمبری آمد این معارف را خوب برای او تبیین کرد. فرمود اون کسی که محتاج است، بشر هست، جسم دارد، او نمیتواند خدا باشد. خدا واحد است، احد است، لا شریک له است، آفریدگار کل عالم است. حرفهای منطقی و مبرهن و متقنی میزند. و وجود مبارک موسی کریم را هم باور دارد، تصدیق میکند. این حرفا در سوره مبارکه اعقاف بود، اما از قرآن به عنوان یک کتاب هدایت کننده یاد کرد، نه کتاب شگفتانگیز و معجزه. اما در این سوره که الان میخونیم از او به عنوان یک کتاب شگفتانگیز یاد کرد. آیه 29 و 30 سوره مبارکه اعقاف که قبلا گذشت این بود: و از صرفنا الیک نفرم من الجن، یعنی این جنها که تو حرکت بودن ما ایدان راه نمایی کردیم که بیان ببینن در مکه چه خبر است. و از صرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن، محفلی که شما تفسیر میکنید، بحث میکنید، درس قرآن میدید، اونا بیان گوش بدن ببینن چه خبره. اینا استماع کردن. فلما حضروه، وقتی آمدن مکه در جلسه درس تفسیر شما نشستن، به یک دیگر گفتن انستو، ساکت باشید ببینیم اینجا چه خبر است. فلما قضی، وقتی مجلس درس توی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا گذشت، اینا ولو الی قومهم، نظیر همین آیه سوره مبارکه توبه که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینا هم از جاهای دیگه آمدن در مکه در مجلس درس اون حضرت نشستن، این معارف یاد گرفتن، بعد رفتن این خلاصه معارف را به قومشون گفتن که ما رفتیم مکه، کسی آمده ادعای نبوت میکند، کتابی آورده، این کتاب شگفت‌انگیز است. ولو الی قومهم منذرین، این لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم تو جنم هست، یعنی هر جا تکلیف هست، رهبری هست، عالم هست، تبلیغ هست، تعلیم هست، روحانی هست، اونم روحانی دارن، اونا هدایت کننده دارن دیگه. کی اینا را آورده از شهرشون به مکه؟ خدا. کی به اینها دستور استماع و انصات داده؟ خدا. کی گفته اینها را یاد بگیرید؟ خدا. کی به اینها گفته برید به قومتون بگید که کسی آمده حرفای الهی میزند؟ خدا. این همون حرفی که الان ما تو حوزه ها داریم دیگر. هر جا فکر هست هدایت الهی هست. ممکن نیست یه موجودی متفکر باشد و خدا او را هدایت نمی کند. شما این همین برنامه حوزه علمیه را اینا هم دارن دیگر. اینا آمدن، استماع کردن، انصات کردن، یاد گرفتن، ولو الی قومهم منذرین. این همون ترجمه به تفسیر سوره مبارکه توبه است که لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. اینا ولو الی قومهم منذرین، قالوا، به قومشون چی گفتن؟ گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. اینا از جریان مسیح سلام الله علیه با خبر نبودن، یا اینها یهودی بودن، همونطوری که انسان ها بعضی یهودی هن، بعضی مسیحی هن، بعضی کذا و شذا، اینها یهودی بودن. نه معنیش این است که از مسیحیت خبر نداشتن، از مسیحیت خبر داشتن ولی خب ایمان نیاوردن بسته مسیح، مثل کلمی هایی که از جریان هست مسیح با خبر بودن و ایمان نیاوردن. اینا فقط نشون میداد که وجود مبارک کلیم الهی را قبول داشتن، مثل خود انسان ها دیگر. اون زل من بعد موسی مصدقن لما بنی یده، یک کسی آمده بعد از موسی کلیم است، حرفای موسی را قبول دارد، که توراتش را قبول دارد، تصدیق بکند حرفای اون رو، و خودش هم گذشته از این که حرفای موسی کلیم را قبول دارد، دور امضا شده است، یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، مقصدش خوبه، مقصودش خوبه، مسیرش خوبه. بعضی تو مسیر نیستن، بعضی تو مسیرن ولی تو مقصد نیستن، بین راه میمونن. بعضی تو مقصد هستن اما نمیدونن تو مقصد چی رو طلب بکنن، آیا جنت را طلب بکنن یا بهشت آفرین را طلب بکنن. بعضی ها تو بهشت میرن فقط سرگرم لذایذ بهشتن، این بهشت مقصد است و نه مقصود. اونی که مقصود در بهشت است، بهشت آفرین است، نه خود بهشت. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله اصرارش این است که اول کسی که بعد از پیغمبر علیه و آله و سلام این خط فکری را تو جامعه منتقل کرد وجود مبارک است امیر بود، که بهش مقصد است و نه مقصود. خوف یه مرحله است، شوق الی بهشت مطلب دیگر است، باغبان را دیدن مطلب سوم است، که ادعی حبن لله عبادت میکنن نه شوقن الی جنه. بعد حضرت فرمود من از این گروه سومم. آدم مقصود را یعنی باغبان را تو خود باغ ببیند هنر است، وگرنه خود باغ لذایز فراوانی دارد اما متوسط است. پس ما یه طریق داریم، یه مقصد داریم به یک مقصود. اگر کسی تو طریق نباشد کسی به مقصد نمیرسد. طریق صراط مستقیم است، مقصد بهشت است، مقصود بهشت آفرین. فرمود یهدی الالحق و الی طریق مستقیم. این یا قومنا یا قومنا مثل همین این حرفیست که شما علما به قبائلتون مستمعینتون میگید. یا قومنا عجیب و داعی الله، این کسی که در مکه پیدا شد مردم را به الله دعوت میکند. و آمنو بهی، حرف اجابت کنید، موحد بشید. یک، به خود او هم ایمان بیاورید که رسول خداست. دو، اگر این کار کردید یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. این پیام معاد را به همراه دارد. پس اصول سگانه را اینجا تبیین کرده است. الله را که حق است و واحد است و لا شریک له به عنوان توحید باید بپذیرید. به آورنده این پیام ایمان بیاورید. اگر این کار کردید در صحنه معاد از لغزش ها شما بخشوده می شود. یک، پاداش می گیرید. دو، این مسئله معاد است. این اصول سگانه را در همین جمله به قوم خودشون، به امت خودشون گفتن. یا قومنا عجیب و داعی الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. این مال تبشیر. اما و من لا یجب داعی الله فلیس به معجز فی الارض و لیس له من دونه اولیا اولئک فی ضلال مبین. اگر کسی دعوت خدا را جواب نداد این تو نیست که رها بشود. عالم حسابی دارد، کتابی دارد. او ممکن است از دین فاصله بگیرد ولی دین او را رها نمی کند، حق او را رها نمی کند. او در کنار سفره این نظام نشسته است، ممکن نیست نظام خلقت او را رها بکند. فرمود ایه سوال انسان ان یترک صدا. این در بخش پایانی سوره مبارک القیامه است. یعنی انسان خیال بکند رهاست، کسی با او کار ندارد. خب اونی که او را آورد با او کار دارد، این خودساخته نیست که. اگه یه موجودی باشد خودساخته کسی با او کار نداشته باشد، بعد از مرگ هم کسی با او کاری ندارد. اما او که خودساخته نیست که، او را بافتن، ساختن، آوردن، اینجا گذاشتن. ایه سوال انسان ان یترک صدا، یعنی یاوه. اینطور نیست. فرمود به من لا یجب داعی الله فلیس به معجز فی الارض. چی رو بتونه عاجز بکنه در زمین؟ از دست کی میتونه دره؟ ولیس له من دون خدای سبحان اولیا اولئک فی ضلال مبین. این تو سوره مبارکه احقاف بود که بحثش گذشت. اما برتر از او جریان همین سوره مبارکه جل هست که ذات اقدس الله به این صورت بیان کرد. خدای سبحان فرمود به مردم بگو اوهیه الیه، یعنی از طرف ذات اقدس الله به من وحی شد، که استمع نفر من الجن، بعضی از جنا آمدن در مجلس درس من ببینن جا چه خبره. خوب گوش دادن. بعد وقتی رفتن به قومشون این مطالب رو گزارش دادن. فقالوا انا سمعنا قرانا، تو سوره احقاف بود که کتابن، اینجا در قرانن. تو سوره احقاف بود که یهدی الی الرشد، اینجا در قرانن عجبا، یک کتاب شگفت انگیزی است. کتابیست مثل این ما ندیدیم، ما تورات دیدیم، کتابهای دیگه دیدیم، اما این شگفت‌انگیز است، اصلا نمونه نداره. اینا که میگفتن کتاباً انزل من بعد موسی، خب تورات رو دیده بودن، اما از قرآن در اوائل امر به عنوان کتاب یاد کردن. اما وقتی در مجلس درسی اون حضرت یا آمدند و اون عظمت را دیدن، گفتن این کتاب شگفت‌انگیز است، این مثل تورات نیست. چون استمع نفرون در مجلس درس خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اون دیگه ثابت نشد، بعضی از اهل سنت او رو نقل کردن. البته حضور حضرت در همه جا ممکن هست، ولی اونی که ظاهر قرآن است اینه که در محفل خود پیغمبر بود. یهدی الی الرشد، این کتاب عجیب قرآن است، یک شگفت انگیز است، دو به رشد دعوت می کند، ملت را رشید می کند. رشد اون بالندگی است، غیر از نمو است. ببینید ذات اقدس اله وقتی از ابراهیم خلیل سلام الله علیه در جریان اون بت شکنیش، اون عظمت و جلال و شکوهش که میخواد یاد کند، سرفصل اون بخش از قوه این است که لقد آتینا ابراهیم رشده، و بعد مسئله تبر هست و یا نارو کنی بردم و سلامن ابراهیم هست و امثال ذلک. سرفصل اون قوه رشید بودن است. فرمود یهدی الی الرشد، که میخواد جامعه را جامعه رشید کند، از سفه نجاتشون بدهد. ما ایمان آوردیم، یهدی الی الرشد فآمنا به. وجود مبارک حضرت میفرماد به این که عده‌ای از جنها آمدن مجلس درس من، این چند مطلب را بررسی کردن، که این قرآن است، یک این شگفت‌انگیز است، و این به رشد یک جامعه دعوت می کند که مجموع عقل و عدل است، این سه. اینا رو بررسی کردن، بعد از بررسی و ارزیابی علمی گفتن که ما ایمان آوردیم و دیگه به پروردگار ما شرک نمی فرزیم. در اینجا ندارد که اینا من بعد موسی بودن، حالا ممکنه گروهی دیگر بودن. ولن نشته که بربنا اهدا، چرا؟ برای که این بیاناتی که این صاحب قرآن آورد، این ادلهی که آورد، که انسان و این نظام و جهان هستی خود ساخته نیست، این نظم محیر العقول یک نازمی دارد، یک آفریدگاری دارد، اینه که از یک قطره آب انسانی ساخت که الان هزارها سال است میخواد حقیقت این بدن را بفهمن، هنوز بسیار از مشکلات و مجهولات است، خیلی از بیماری ها کشف نشده، خیلی از داروها کشف نشده. این داره درباره بدنه. نفخنا فیه من روحنا یه حساب دیگری است. خب این نظم و محیر رو که صدها دانشگاه و دانشکده زیر مجموع خود را دارد، این که خود ساخته نمیتونه باشه. فرمود و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. اینا بررسی که از اساره تفسیر حضرت کردن، گفتن خدا شریک ندارد. جد یعنی عظمت. این که پدر پدر را میگن جد، چون عالی است. اصلا معنای جد همون علو و عظمت و جلال و شکوه است. اگر جد را معنی بخت معنا کردن، به معنای سعادت معنا کردن، اینا لازمه معناست. اگر پدر پدر را میگن جد، برای که او بالاست، علو و عظمت معنای جده. جد خدا زیاده است، یعنی عظمت و شکوه او زیاده است. تعالی جد و ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. این منزه از آن است که همسر داشته باشه، فرزند داشته باشه. و انه کان یقول سفیهنا قال الله شتتا. ما تو جنامون عوام فریب یا بدسواد یا کمسوادی بودن که معاذ الله برای خدا شریک قائل بودن، یک. برای خدا همسر قائل بودن، دو. پسر قائل بودن، سه. دختر قائل بودن، چهار. یقول سفیهنا قال الله شتتا. ما تو انسانهای اولی فکر نمی کردیم کسی دروغ می گوید، چون بشر به طبع اولی صادق خلق شد دیگر. این جنا میگفتن که ما اصلا فکر نمی کردیم کسی دروغ میگه، بعد معلوم شد تو ماها دروغگو هست. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ما هیچ فکر نمی کردیم انسانی پیدا بشه در باره خدا دروغ بگه، جن پیدا بشه در باره خدا دروغ بگه، این چیز از ما فکر نمی کردیم. ابلیس دروغ نگفت، این تکبر کرد، این کذب نداشت، کبر داشت. و استکبر و کان من الکافرین، یه عبای استکباری داشت. عبا هم قبلا بحثش تو پایان سوره مبارکه احزاب گذشت. بعضیا عبا اشواقی دارن که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها، عرض کردن ما نمیتونیم این بار امانت را نمیتونیم بر کنیم. قبلا هم به حرفتون رسید، گفتن این امانت ملکوت است، ولایت است، حقیقت است. اینا سریش محفوظه. امانت یعنی همین امانت، یعنی به کسی پول بدن بانکی بکنن بگن امانت دست توست، اختلاس نکن، نجومی هم نکن. بنا شد حتما، یعنی حتما این جمله نهج البلاغه رو بخونیم. این امانت رو حضرت معنا کرده، این امانت کمر شکن که کمر کوه رو میشکند بخونیم، یعنی بانکی باشه اختلاس نکنه، فلان اداری باشه نجومی نگیره. فرمود ذات اقدس اله امانت را مثل نماز و روزه بر مردم واجب کرده. این امانت یعنی حقیقت قرآن و ولایت کلی الهیه که نیست، یعنی مال مردم ندوست. الان ما مشکل کشورمون چیه؟ این همه نعمت تو مملکت و هر که ده مال دادی اخصاص کرده یا نجومی. آسمون نگاه نکنیم، انا عرضنا الامانه، ولایتی که به آسمون نمیدن که. یعنی شما رو وقتی گفتن این کار رو بکن حقوق بگیر، دیگه رومیزی زیرمیزی نگیر، کشور آرام بشه دیگه. بنا شد حتما، یعنی حتما این در نهج البلاغه مراجعه بشه که منظور امانت همین امانته. اون امانتی کلیه رو که به کوه نمیدن که، اون که معلومه کوه نمیتونه تحمل کنه که. همین امانت را ذات اقدس اله به همه ما داد دیگه، به کارمندانمون داد، به مسئولینمون داد، به بالایی داد، به پایینی داد. مال مردم و مال مردم بدونیم، کشور امن و آرامه، هیچ کمبودی نداره. بیگانه دماغش با خاک مالیده شد بره تو الهی. این کشور کشور سلحشوران است. ما بارها به عرضتون رسوندیم، ما شعرهای آیینی زیاد داریم، گریه زیاد بکنیم، عبادت هم هست، خودم هم گریه میکنیم، سینم میزنیم، اما یه فردوسی هم داریم. عظمت این مردم، جلال این مردم، حماسه این مردم، شکوه این مردم، هم جای فردوسی خالیه، هم جای محتشم کاشنری خالیه. من یه فردوسی هم کاری کرد همین مسجد اعظم، یه مجلس خطی بود که من تا آخر نشستم گریه کردم، به خجالت کشیدم. ما در باره شهدا خب میریم شیم گریه میکنیم، ثواب هم بریم، ما خجالت تو نیست. چند تا جوان همه مال این شهر بودن، تا این کوههای کردستان بودن، خدا غریق رحمت کنیم، مرمای دیباجی روی از علمای اصفهان بود، اون از دوستان با بود، تو همین قوم بود، تو یکی از مسجدهای بازار نماز بخوند. با هم یه وقتی رفته بودیم جبهه، ایشون بار دیگه رفته بود تو این کوههای کردستان، آمد به من گزارش داد، گفت تو این کوههای کردستان و منطقه بالا ما یه قدی آب بردیم که فرقی از آتش نمیریم، اونجا هیچ خبری از آب نبود، نمازها رو با تیمم میخوندیم. از اون کوها ما رو با خبر کرد که اونجا چقدر مرتفع، چقدر خطریه. زمستان سرد و سختی شد، برفهای فراوانی آمد. خب این چند تا جوان قومی بالاخره میتونستن بیان بگن حالا سرد، اینجا کسی نمیاد که. اینقدر تو سنگر بودن تا یخ زدن و مردن. من تو همین مسجد، تو همین شبستان تا آخر نشستم، گریه کرده بود، خجالت کشیدم. اینا بودن دیگه، اینا همه فرزندان این مملکتن دیگه. ما یه فردوسی داریم که اینا رو یادآور کنه. اون امانت یعنی همین، این همه پول تو مملکت هست،
هر جا بری یا بالا یا پایین یا رو میز یا زیر میز، این گدا طبعی است. روی گدا طبعی چرت و موش که مملکت به زحمت انداخت، وگرنه کشور کشور سرشوران دیگه، با عظمت دیگه. قرار اینه که امانه حتما، یعنی حتما این زحمت رو هدر نره. رفتید منزل نهج البلاغه رو باز کنید ببینید این امانت رو در کنار نماز و روزه آورده یا در کنار ولایت حقیقی کلی اون ولایت دیگه است. فهمید شما به هر کی امانت دادی خیانت کرده. خب این کشور نمیتونه گام دوم و سوم برداره که. غرض این است که جن میگه ما فکر نمیکردیم کسی دروغ میگه. خدای سبحان را درست آفرید. اگر جن آفرید خوب آفرید، انس آفرید خوب آفرید، بعدن ساختن دیگر. ما فکر نمیکردیم کسی دروغ بگه. این تو جناست دیگه. بعد از اون که پیدا شده است نسبت به ذات اقدس اله استکبار کرد که ابا و استکبر و کان من الکافرین. اونجا حیله کرد، فریب داد. هل ادلو که این به جای دلالت تدلی کرده است، به جای استدلال تدلیه کرده است. تدلیه یعنی زیر پاش خالی کردن، فریب دادن غیر از دروغ گفتن است. هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. اونم بهشت، بهشتی که وجود مبارکی از آدم بودن، نه باغ دنیا بود نه بهشت ملکوت. اون هم برابر آیه سوره مبارکه بقره و طه. این قبل از ساختار خلقت بود، قبل از اینکه وحی بیاید، دینی بیاید، شریعتی بیاید. اونجا انسان تا آسمانی نشد کیفیت تدلیه شیطان رو نمیفهمد. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. این دروغ نبود، فریب بود. بنابراین اونجا اصلا تو عالم دنیا نبود. بعد رفت اهبتو الالعرض که شد وارد زمین شدید، فی ما یعتین نکم منی هنن فمن تبعه. از این به بعد دین آمده. تو اون مرحله اصلا دینی نبود، شریعتی نبود. اونجا را کسی میتواند تفسیر کند که بره اونجا، وگرنه زمین باشه بود متدین باشه بود متشرع باشه بر اساس شریعت بخواهد اونجایی که شریعت نبود حمل بکند، این در تفسیر موافق نیست. اونجا نه شریعتی بود نه دینی بود نه کتابی بود نه سنتی بود. باید آسمانی شد و اون قصه آسمانی را فهمید. خب فرمود به این که و انا زرنا ان تقول الانس والجن على الله كذبا. ما فکر نمی‌کردیم کسی دروغ بگه. یه عده‌ای آمدن گفتن به این که خدا فرزند دارد ما قبول کردیم، یا جن شریک خداست ما قبول کردیم. و انا ورن لا ان تقول الانس والجن على الله كذبا. ما فکر نمیکردیم اینجوره. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بله، اما اینها بر بشر اولی دسترسی نداشتن. اون بشر اولی فکر نمیکرد کسی دروغ میگوید. این ها بعدها پیدا شده که این شریعت آمده گفته این دروغ اون حقه. اینه که میگن الان این دروغ اون حقه، بعد از شریعت موسی شنین فهمیدن دیگر. وگرنه اون جنهای اولی فکر نمیکردیم که اینه. بعضی که دینی آمد و موسی آمد علیه السلام و انبیا آمدن فهمیدیم این دروغ اون درسته، این حق اون باطله. ما قبلا که نمیدونستیم این چیزا رو. فرق نه، یه وقتی کذب خبری است، یه وقتی یه آدم داره دروغ میگوید. حالا دروغ که میگوید، چون دروغ بالاخره یه خبری است، یه موضوعی. حالا موضوعش یا خداست که خدای نرف زده، یا فرون شیء است که فرون شیء اثر دارد، یا فرون شخص ای رو گفته، یا اسناد قول به فعل به شخص است، یا اسناد اثر است به یک داروی. یکی کسی میگه این دارو شفا بخش است، این دروغ میگوید، برای اینکه این محمول برای موضوع نیست. حالا اون موضوع گاهی خداست، گاهی پیغمبر است، گاهی انسان است، گاهی فرشته است، گاهی جن است و ماننده. بله دیگر، یعنی اصلا تو خود ما این چیزا رو میشنیدیم، فکر نمی کردیم کسی دروغ میگه، تو خود ما این حرفا بود دیگر، تو خود ما جنها این حرفا بود. وقتی از شما انسان ها این چیزا رو شنیدیم فهمیدیم این حرفا دروغه. ما از موسی کریم حرفا شنیدیم، از خود این حضرت شنیدیم، مطالبی رو شنیدیم که اون حرفایی که مثلا بعضی از علمای ما میگفتن یا هم نوعان ما میگفتن برمش اینا دروغ بوده. یقول سفیهنا علی الله شتتا، این سفه در مقابل رشده. ما الان رشد فهمیدیم، یک، حرفهایی که در داخل خودمون بود حرفهای سفیهانه بود، دو، این سفه را باید به اون رشد تبدیل بکنیم، سه، و اگر کسی این کار را کرد هم پاداش قیامت میبیند، یغفر لکم من ذنوبکم در قیامت، و هم یجرکم من عذاب علیم که تو سوره مبارک احقاف بود. الان سخن از شخص شیطان نیست، سخن از ابلیس نیست. البته ابلیس هم تو اینا بود، مزاحم بود، همونطوری که مزاحم انسان هست مزاحم جن هم هست، هم شیاطین الانس پرورنده، هم شیاطین الجن پرورنده، همه رو ای پرورنده آزار کرده. اما اینها فعلا سخن از ابلیس نیست، نفی نمی کند. البته ابلیس کار اساسیش نسبت به انسان است که در سوره اسراء سوگند یاد کرد لأحتنکن ذریته، چون در برابر انسان که باید سجده میکرد با او عداوت پیدا کرده است، با خلیفت الله عداوت پیدا کرده، با فرزندان خودشون که انه یراکم هو و قبیله، این عداوتی اعلام نشد که من فرزندان خودم رو گمراه میکنم. اما در باره فرزندان آدم بود، گفت احتنکه که باب افتعال است، یعنی سواری گرفت. این سوارکاری را اسب اینا احتناک میکنن، یعنی دهن، دهنه، گردن اسب در اختیار اوناست، هنک، تحت هنک اسب در اختیار اوناست. لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام. این درباره انسان ها گفته دیگه، درباره فرزندان خودش که نگفته، البته اون هم رها نمیکند. و انا ظنن لا ان تقول الانس والجن على الله كذبا و انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. گفتن که برخی از انسان ها به برخی از جن ها مراجعه می کردن، کمک می خواستن. در وادی مثلا می گفتن که اعوذ به عزیز هذه الوادی، خیال میکردن که این بیابان یه حرسی دارد، یه مسئولی دارد، اون بزرگان از جن مسئولان اصلی این بیابانن، به اینها پناه میبردن از شرور مثلا افراد شرور اونها پناه میبردن. رهق و طغیان کفر دامنگیر اینها شد، این کارهای بدی بود. پناه بردن رجالی از انس به رجالی از جن باعث افزایش گناه هر دو طرف هست. کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. خیلی خیال می شدن که پیغمبری نخواهد آمد. این لن یبعث مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون گفتن این ناظر به معاده. عده دیگر از مفسران که سیدن استاد از این قبیل است گفتن این ناظر به بعثت پیغمبره. این شخصی که دارد گزارش میدهد میگد اینا خیال میکردن که بعثی در عالم نیست، یعنی قیامتی نیست، یا نه کسی مبعوث نمیشود که بشر را هدایت بکنه. ظاهر سوره مبارکه احقاف اون مسئله معاد را مطرح میکند، اما ظاهر این سوره تو بخش معاد است، یعنی کسی فکر نمیکرد که پیغمبری مبعوث میشود. ما اما دیدیم پیغمبری آمده، رهدی الرشد، کتابی آورده، قرآن است یک، این کتاب شگفت انگیز است، و این ظاهرا تقویت میکند که منظور از بعث رسالت و نبوت است. والحمدلله.